اما طائف از نظر تمدن خیلی بالا بودن، قلعه ها خیلی محکم، از نظر تمکن مالی خیلی بالا. پیغمبر اکرم با 12,000 لشکر اومدن اطراف این طائف رو گرفتن، نشود. در قلعه ها بسته بود و بالاخره نتوانستن نفوذ کنن، نتوانستن پیروز بشن. پیغمبر اکرم برگشتن مدینه. این طائفی ها دیدن همه حجاز مسلمانه و اینا تو میان مسلمان ها که نمیشه کافر باشن، نمیشه بت پرست بشن. بالاخره بزرگانشون عقلاشون نشستن گفتن باید تسلیم پیغمبر اکرم بشین. لذا یه عده ای از عقلاشون اینها از طرف همه اهل طائف اومدن خدمت پیغمبر اکرم مسلمان بشن. معلومه پیغمبر اکرم خیلی خوشحال شده. گفتن یا رسول الله، این مسلمان شدن ما شرط داره. فرمود شرطش چیه؟ گفتن یکی ما بتامونو نشکنیم به دست خودمون. پیغمبر تبسم کردن، گفتن این که چیزی نیست، به دست اون کسی که 360 بت را شکست، بت شما را هم می شکنه. قصه شو نخوری، خیلی اهمیت نداره. گفتن یا رسول الله، به ما گفتن به شما بگیم ما مسلمون میشیم اما نماز نمیخونیم. تا اسم بی نمازی اومد پیغمبر اکرم عصبانی شد. فرمود لا خیر فی دین لا صلاة له. اون اسلامی که منهای نماز باشه ما اصلا این اسلام رو نمیخوایم. نمیشه بی نمازی، نمیشه کم نمازی، نمیشه اهمیت ندادن به نماز. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در خصال 18 عقوبت بار میکنه بر کسی که نماز رو سبک بشماره. نه نماز نخونه ها، اون که نشسته پاکه، اون که من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر، اون هیچی، نماز رو سبک میشماره. یعنی شد به جماعت، شد نشد هیچی، شد اول وقت، شد نشد آخر وقت. و بالاخره نماز تو زندگیش یه میرزا عبدالاضافه است، مثل خیلی ها خیلی ها که نقص بزرگی است، مخصوصا در شیعه خیلی نقص بزرگی. 18 تا عقوبت برای کسی که نماز را سبک می‌شماره. و از جمله این کسی که نماز را سبک بشمارد، این نمیتونه سیر و سلوک بکنه، این نمیتونه به مقام معنویت برسه. من جمله این کسی که نماز را سبک بشمارد، در وقت نماز تلاطم درونی در او پیدا نشه، این نمیتواند با نفس اماره به جنگت، اون نمیتواند در اون جنگ درون پیروز بشه. و من جمله اون کسی که نماز و سبک بشمارد، خدا گرفتار تو این دنیاش میکنه. چه کنم چه کنم؟ بعض اوقات پول داره، جا داره، مقام داره، اما یه استراب خاطر، درد چه کنم چه کنم. به قول قرآن از این غم نجات پیدا میکنه، هنوز نجات پیدا نکرده غم دوم میاد. قرآن میفرماید جهنمی ها اینجوری هست و این جهنمش همین دنیا، از این غم تمام میشه غم دیگه. گره روی گره، گره روی گره. این گره ها از کجا پیدا شده؟ این استراب خاطرها از کجا پیدا شده؟ نمیدونه. باید بدونه. امام صادق فرموده هر کسی که نماز و سبک بشمارد، نماز نفرینش میکنه، خدا نفرینش میکنه، خدا لعنش میکنه. آقا امام زمان دست عنایتش از روی سرش بر میداره. دیگه وقتی که دست ولایت روی سرش نباشد، معلوم است زندگی تاریک است، تاریک. دیگه معلوم زندگی گرفتاری است، گرفتاری. دیگه معلوم زندگی پر از غم و غصه و استراب خاطر. قرآن میگه دیگه زندگی اینه که از خود گم شدگی. 70 سال مثل کرم ابریشم تنیدن در خود، ناگهان چشما رو باز کردن میبینه وسط جهنمه. این دنیاشه. دم مرگشو صدوق روایت داره، در قبر روایت داره، در عالم برزخ روایت داره، و بالاخره در قیامت اصلا مورد شفاعت اهل بیت واقع نمیشه. وای به کسی که مورد شفاعت اهل بیت نشه. و معلومه باید جهنم بره بدون شفاعت اهل بیت. حتی مثل حضرت ابراهیم باید با شفاعت زهرا و امیرالمؤمنین به بهش بره. دیگه اگه مورد شفاعت نشه، معلومه جای او جهنمه. این روایت رو همه شما شنیدید. کم اعتنا هستیم به این روایت ها. اینجور روایت ها خیلی ارزنده برای نیروی کنترل کننده فوق العاده مهم، یعنی خودش یک نیروی فوق العاده کنترل کننده است. سببش هم این است که از ولایت صادر شده. آقا امام صادق دم مرگه، همه خیشانشون رو خواستن، همه خیال کردن آقا امام صادق میخواد وصیت کنه برای همه. زن امام صادق میفرماید جمله آخر که به اینا گفتن این بود: لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالسلام. به شفاعت ما اهل بیت نمیرسد اون کسی که نماز را سبک بشماره، نه نماز نخونه ها. گفتم حساب او جداست، او کافره، او نکبت زده تو این دنیا و آخرته. او نمیتونه ایمانشو ببره، او شیطان انسی، شیطان جنی گولش میزنه، بی عفت میشه، بی غیرت میشه، بدبخت میشه. در روز قیامت هم محشور با کفار میشه، محشور با یهودی ها میشه. و نگذرید از این گونه روایات. بنابراین اگر کسی نماز بخونه، قطعا میتوانه سیر و سلوک بکنه، قطعا نماز کمکش میکنه. کاری که در سرحد محاله برای این آسان می شود. البته آیه شریفه می فرماید همت می خواهد، صبر می خواهد، سعی سعد می خواهد. حاضر باشه همه چیزشو فدای سیر و سلوکش بکند، راستی بخواد به جایی برسد. اگه این صبر باشه از نماز کمک بگیرد، نماز کمکش میکنه و میتواند بهش را در درون خود ایجاد بکنه. همین دنیا بشه بهشت او، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که اولیای خدا هستند بهشت اونها همین دنیا، اونها که اولیای خدا هستند در دل شب بهشت اونها، اونم بهشت عند الله، برای این که در دل شب نماز شبش دیگه میشه رابطه بین او و خدا، مکالمه بین او و خدا، معاشقه بین او و خدا، دیگه از هر بهشتی براش لذت بخشتره. مرحوم دیلمی در آخر ارشاد نقل می کند، خطاب شد در معراج به رسول گرامی، یا احمد بنده هایی دارم که این بنده ها منقمر در عالم وحدت هست، دیگه حتی در بهش همه چی فراموش شده، همه چی، نه اون لذات بهشتی اینها رو مشغول می کند نه چیز دیگری، منقمر در عالم وحده. خطاب شد یا رسول الله، اینا لذتشون اینه، نظر کنن به من نظر کنم به اینا، و در هر نظری سیر و سلوکشونه، در هر نظری ملک اینها را توسعه بدم، یعنی سعی وجودی، دنیاشم همینه. این روایت راجع به بهشته، این می تواند در درون خود بهشت را ایجاد کند، از اون بهشت دیگه اون چه در بهشته از حورالعینش یا باغهاش یا قصرها یا قصرهاش همه منصرف بشه، تمام توجه خدا، این حالت حتما میشه پیدا بشه در اثر چی؟ نماز. و من تقاضا دارم این جمله امام حسین را که روز عاشورا نماز خون، به اون کسی هم که گفت یا حسین نماز بخون، گفت باریکلا، نگفت خدا تو را از شهدا قرار بده، گفت خدا تو را از نمازگزارها قرار بده، یعنی آقا که به من گفتی نماز بخون، از شهادت در مقابل من بالاتر نماز، از همه چی بالاتر نماز، اگر راسی نماز نماز باشه، اگر راسی بنده بنده باشه، اگر راسی نماز خدا پسند باشه، بتونه رابطه با خدا وصل بکنه، در اون وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین دروغ نگه، مطابق با واقع باشه گفته او، این نماز همه کار میتواند بکنه.
ای دل قبول ما فلعب
مصطفی شمی از فرمان. هستی گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان رو شنیدید، انشالله که درس اخلاق آیت الله مظاهری مورد عنایت و استفاده شما شنوندگان عزیز و فرهیخته ی رادیو معرف قرار گرفته باشه. اما علاقمندان به دروس حوزوی در این دقایق و ساعات 5 و 15 دقیقه فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی.
فقه آل محمد
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مجوز سومه که شیخ انصاری اون را مجوز پنجم قرار داده و آن این است که کسی که وقف میکند در موقع وقف کردن شرط میکند که اگر روزی در میان اهل وقف اختلافی افتاد یا نیازمند شدن یا به یک شرایط خاصی میتوانند اینجا را بفروشند و بین آنها تقسیم کنند، آیا چنین شرطی جایز هست یا نیست؟ اگر شرط جایز باشد قهرن بیع موقوفه جایز خواهد بود. آمدیم در اینجا این مسئله را مطرح کردیم که آقایان در شروط میخوانند شرط باید موافق کتاب باشد یا لااقل مخالف کتاب نباشد و مخالف سنت هم نباشد و علاوه بر این مخالف مقتضای عقد نباشد. عقد برای خودش یه مقتضایی دارد به دلالت المطابقیه. بیاد عرض کنم خدمتون که بگد بله بعت بلا ثمن و آجرت بلا اجره، این تضاده. بنابراین شرطی که برخلاف مقتضای عقده باطل است. چرا؟ چون تضاد در انشائه. از این طرف فروختم یعنی سمن، از این طرف بگه سمن نیست، این تضاده. بس در این است که اگر انسانی بگد وقت کردم اما موقع حاجت میتوانن بفروشن، آیا این شرط برخلاف مقتضای عقد هست یا نیست؟ در اینجا خدمت آقایون عرض کردیم که شرط علا قسمین، گاهی شرطیست برخلاف مقتضا، گاهی شرط است برخلاف اطلاق. اولی باطله، دومی صحیحه. اگر برخلاف مقتضای عقد شد این تناقض در انشائه، اما نه اطلاق عقد. اگر کسی بگد و سکوت کند بگد این پارچه را فروختم، این اطلاقش منصرف است به نقد. مگر اینکه مقید کند بگد به شرط اینکه نسیه. آیا لا یباع ولا یرهن از قبیل اوله مطابق مقتضای عقد؟ در حقیقت اگر بگد اگر محتاج شدن بفروشن، این تناقض در انشاء یا نخی وقت را اگر مطلق بگذارن باید فروش نرود، اللهم که از اول اجازه فروش بدهم. بنابراین آقایان در کتاب شروط خیارات این بحث را مفصل خونده ام. هل الشرط شرط مخالف لوقت الامر او مخالف لاطلاق الامر؟ فل الفقهاء المحققین که الحاضرین در مسجد اعظم کتاب شروط مکاسب را ببینید، یخرق هناک بین شرط برخلاف مقتضا و بین شرطی که برخلاف اطلاق. مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهرا این برخلاف اطلاق، برخلاف مقتضای وقت نیست. مرحوم محقق نائنی آمده یک فرقی گذارده، گفت اگر بگد در میان ورثه، در میان این موقوف علیهم اختلاف افتاد، بفروشن بخورن، این میگد برخلاف مقتضاست. اما بفروشن چیز دیگر بخرن که اختلاف درش کمتره، اشکالی نداره، چون در اولی وقف را از بین میبرد، اما در دومی وقف را ادامه میدهد. البته تفصیل مرحوم محقق نائنی تفصیل مطابق احتیاطه، ولی از نظر ما ظاهرا فرق نمی کند چه بگد بفروشن بخورن یا بفروشن وقت دیگر بخرن، هر دو برخلاف مقتضای اطلاقه. اگر وقت را مطلق بگذارن نباید بفروشن، اللهم مقید کنن، اگر مقید کنن اطلاق از بین میره. بنابراین حق با مرحوم شیخ انصاریست اهلت الله مقامه. چند سطر را بخوانیم؟ و ظاهر المحقق النائلی التفسیر و ان الشرط مخالف لمقتضى الامر فیما اذا اشترط اتلاف ثمنه و ابطال الوقت بالنسبه الى البطون اللاحقه. بفروشن بخورن گفته جایز نیست، دون ما اذا شرط بیعه و شراء غیره بثمنه. اتفاقا این فرقی را که مرحوم نائلی گفته در مکاسب از بعضی ها نقل شده. وقد اشار الشیخ ایزن الى هذا التفسیر و قال ثم لو سلمنا المنافات فانما هي في شرط بيعه للبطن الموجود. بفروشم بطن موجود بخورد و اکل ثمره، و اما تبدیله به وقف آخر فلا تنافی بینه و بین مفهوم الوقت. وجه تفسیر، خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی یه خاصیتی داشت، حرف طرف را که نقل میکرد ما خیال میکرده مختار خودشه، به قدری به دقت نقل میکرد با اهمیت که انسان خیال میکرد که حرف خودشه، البته بعدا اشکال میکرد. اینجا هم کلام نائنی را ما مردمالش نکنیم، یه وجهی برش بگیم. وجه تفسیر المتبادر من الوقفه هو التعبید اما شخصیا و مالیا، دستش نزنیم او نه، شخصیا دست بزنیم مالیا حفظ کنیم. نائنی میگد باید وقت را نگه داشت به احدى صورتین، یا شخصیا و مالیا اصلا به وقت دست نزنیم، یا لااقل مالیتش را حفظ کنیم، شخصش را بفروشیم مالیتش را حفظ کنیم در رقبه دیگر. لائله میگه در وقت باید وقت ایستادن نگه داشتن. حالا گاهی هر دو گاهی یکی، اگر یکی دیگر بخرن خوبه، اما اگر هیچ نخرن این با وقت بازی کردنه. هو تعبید اما شخصیان او مالیان، کما اذا لم یشترط شیئا او مالیان فقط لا شخصیان، کما اذا اشترط بیعه و تبدیله الى وقف آخر. فالمنافی للتعبید این که میگن وقت ابدیت دارد، اونی که از بین ببری هم شخصش را و هم مالیتش را. فالمنافی للتعبید هو حد الوقف من الاساس شخصیا و مالیا، دون حدمه شخصیا فقط ما حفظ المالیه اذا تعلق الغرض به. کلام نائلی همینه که در واقع میگه ما باید در وقت نگهش داریم، یا هر دو جنبه را یا لاغر یک. ما میگیم البته فرمایش آقای نائلی موافق احتیاطه، اما ظاهرا از کلم پیچ دسته واقفه. از اول چه رقم وقت کند؟ میگن من این سبکه فرق میکنم که اگر روزی محتاج شدن بفروشن. به قول بعضی از آقایان که فرمودن، ما همینجا نوشتیم این سبک وقت کدوم سبک که اگر محتاج شدن بفروشن از قبیل وقف منقطع الاخره. همه یا آقایان گفتن وقت منقطع الاخر صحیحه، وقت میکنم بر زید، زیدم 80 سالشه، خیلی عمر کند، چند سال دیگر تمام میشه. شما اگر وقت منقطع الاخر را جایز دانستی، این از قبیل وقت منقطع الاخر. و ظاهر ان الحق مع الشیخ و انه یجوز الشرط مطلقا اذ لا تتجاوز الصور التي لم يجوزه المحقق النائلي لا تتجاوز عن كونه نظير الوقت، برگردد وقت منقطع الاخر و هو جائز بالاتفاق. اذ لا فرق بين الوقت على منقطع الاخر ابتداء، مثل اینکه بگم زید او ما یسیر مثله فی نهایت الان تمر کلام. حالا تا حال بحث ما همه اش روی قواعد بود، برگردیم ببینیم از روایات هم میتونیم چنین چیزی را استفاده کنیم. گاهی آمدن آیان تمسک کردن به المؤمنون عند شروطهم، گاهی تمسک کردن الوقوف على حسب ما یقفها اهلها. اگر آقایون گفتن اشکال اولی چیه تمسک به المؤمنون عند شروطهم، این اشکال دارد. دومی هم اشکال دارد، اولی هم اشکال داره. چرا؟ المؤمنون عند شروطهم کرارن من این کلمه را گفتم، اینجور روایات مشرع نیست. المؤمنون عند شروطهم شرطی که شرعیت اون قبلا ثابت بشود، ما نمیدونم ثابت شده یا نه. این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اصلا نمیدونم این شرط شایز هست یا نی. تمسک به این کردن، تمسک هم به دومی کردن، الوقف علا حسب ما یقفها اهدها. این مشرع نیست، ما نمیدونم این سبک وقت در اختیار واقف هست یا نیست، به اینها نمیشه تمسک کرد. اولا همون که عرض کردیم که این شرط برخلاف مختزای عقل نیست، بلکه برخلاف اطلاق عقله. این دو روایت، این دوتا خیلی مهم نیست. آقایان این قواعد را حفظ کنید. کرارن بالا منبر گفتم المؤمنون عند شروطهم مشرع نیست. حالا کسی شرط کند بگم